به نام خدا ادامه میدیم بحث دروغهایی که به خود میگوییم رو با بحث زیبای پذیرش آدم ها به همون شکلی که هستن. مثالی در صفحه 115 و 116 کتاب هست که من این مثال رو برای عزیزانی که آنلاین سر کلاس بودن خوندم، به احترام اینکه آنلاین سر کلاس هستن، و برای شما عزیزان دل هم ادامه است و توضیحش رو میگم که ما آدم ها معمولا اونطوری که یاد گرفتیم، شرایطی که در اون بزرگ شدیم و بسیاری از مواقع اون شرایطی که خیلی باب میل ما نبوده و ما دوست نداشتیم، در بزرگسالی اون رو به همون شکل یا به اشکال دیگه بروز میدیم. مثال میزنه کتاب، مثلا فردی که در بچگی پدرش خیلی با اون بد رفتاری میکنه، زمانی که آدم بزرگی میشه، خودش پدر میشه، صاحب یه شغلی میشه، ممکنه حتی افرادی رو داشته باشه که برای اون کار کنن، یا حالا به هر حال هر موقعیت اجتماعی میتونه داشته باشه، خود این فرد هم شروع میکنه با دیگران بد رفتاری کردن. یعنی این بد رفتاری رو نه اینکه برای اون الگو شده باشه و این یاد گرفته باشه، این توی اصطلاح خودمون دیدیم میگیم طرف دست پیش میگیره که پس نیفته، این افراد هم دقیقا میان دست پیش میگیرن، یعنی میان خودشون زودتر بدرفتاری میکنن که ترسی رو ایجاد کنن که دیگران با اونها بدرفتاری نکنن. نمونه این افراد رو توی برای مشاوره هم داشتم که فرد زمانی که میاد، به محض اینکه وارد میشه، انقدر به قول معروف با توپ پر وارد میشه، من میدونم هیچ فایده ای نداره ولی مامانم خیلی اصرار داشت بیام پیش شما. یعنی از همون ابتدا میخواد بگه که تو نمیتونی با من خیلی مهربون باشی، تو نمیتونی با من خیلی راحت باشی، و کار کردن با اینها واقعا سخت هست و کار زمانبری هم هست، ولی هستن این آدم ها. یکی از کارهایی که ما به عنوان کسانی که داریم این کتاب رو میخونیم، و من به نظرم این کتاب فقط یه کتاب نیست، واقعا یه روان درمانگره، یعنی یه نفری هست که به من میگه تو در زمانی که مشکلات مختلف داری چجوری باید روی خودت کار کنی. کار روان درمانگرم همینه دیگه. این کتاب هم واقعا یه روان درمانگر خیلی عالی هست، دقیقا میاد همین رو میگه، میگه ما باید آدمها رو به همون شکلی که هستن بپذیریمشون. یادمون باشه من منم، تو تویی. من روزتا رو خیلی دوست دارم. کی میتونم بگم روزتا رو خیلی دوستش دارم؟ که اگر روزتا اومد، مثلا این مثالی که الان زد که من 3 سال قبل این شکلی بودم، این مانع دوست داشتن من نباشه. من روزتا رو دوستش دارم، ولی توی یه سری روابطم باید این مقدار احتیاط کنم. من روزتا رو دوستش دارم، ولی خیلی نمیتونم ارتباطم باش نزدیک بشه. اگر که ما تونستیم این مدلی بشیم و اینقدر روی خودمون کار کنیم که از آدم‌ها به خاطر رفتارشون، به خاطر کارهایی که با ما انجام دادن، روی دوست داشتن ما تأثیر نذاره، روی رفتار ما تأثیر بذاره، اون موقع ما میتونیم بگیم ما آدم‌ها رو پذیرفتیم. ولی اگر که من اومدم گفتم روزیتا جون خیلی عذر میخوام، اگر من اومدم گفتم من متنفرم از روزیتا به خاطر اینکه این کار رو انجام داد، اینجا دیگه اصلا هیچی از من باقی نمیمونه. منظورم چیه؟ یعنی اینکه دقیقا اون چیزی که باعث تنفر من از روزیتا شده در وجود خود من بوده، ولی من دارم اینو انکارش میکنم، من دارم اون رو فرافکنی میکنم روی روزیتا و از روزیتا متنفر میشم. ولی اگر که بگم نه دوستش دارم، ولی این رفتارش ناراحتم میکنه، ترجیح میدم کمتر باش ارتباط داشته باشم، بدون اینکه از درون به هم بریزم. حالا ما این رو بیاید ببریم توی خونه های خودمون، برای نزدیکترین افراد زندگیمون، همسرای ما، بچه های ما، نمیدونم خانواده های ما، پدر، مادر، خواهر، برادر، هر کدوم از اونها 100%، مثلا نمیگم 99%، 100% ویژگی هایی دارن که ما اون ویژگی ها رو نمیپسندیم. هر زمانی که من با یکی از این ویژگی ها روبرو میشم، باید بیام بگم من منم، تو تویی. قرار نیست پروین دقیقا اونجوری که من دوست دارم رفتار کنه. پروین به دنیا اومده که زندگی خودش رو داشته باشه به عنوان خواهر من. من قرار نیست اون مدلی زندگی کنم که دقیقا پروین میخواد. من به این جهان هستی اومدم که زندگی خودم رو داشته باشم. درست شد؟ پس کاملا دوستان باید حواسمون به این نکته باشه و این انشاءالله حالا به عنوان اولین صحبتی که امروز داریم این رو بپذیریم که دیگران هستن برای زندگی خودشون، نه اونجوری که ما دلمون میخواد، دقیقا اونجوری که دلشون میخواد. یه ذهن دیگه ای دارن، یه سری افکار دیگه ای دارن، یه سری اعتقادات دیگه ای دارن. اصلا گاهی اوقات دو نفر آدم توی یه خونه دارن با هم زندگی میکنن، ما نزدیکتر از بچه همون که دیگه کسی رو نداریم، بچه ای که من به دنیاش آوردم سالها با من زندگی کرده و بعد حالا به هر دلیلی مثلا میره ازدواج میکنه برای تحصیل یا به هر دلیلی جدا میشه یا حتی در کنار خودم هست، من میبینم اصلا دنیای اون با دنیای من متفاوته. آدم تعجب میکنه، میگه خب آخه چی، این تو این محیط خونه بزرگ شده، این همه اختلاف برای چیه؟ هست، برای که یک انسان فقط از وجود من وجود نمیگیره، قطعا وجود گذشتگان هم در وجود اون تأثیر گذار بوده. پس اونی که به دنیا میاد این نیست که من بگم دقیقا بچه های من باید کپی من و همسرم باشن. هممون دیدیم که اصلا اینجوری نیست، نه تنها کپی نیستن، گاهی اوقات اصلا 100% هم متفاوتن. حالا زمانی که بچه خود ماست از لحاظ ژنتیکی خیلی از ژن‌های ما رو در واقع به ارث برده، توی محیط خانواده تحت تربیت خود ما بزرگ شده، اینقدر میتونه با ماها متفاوت باشه، نگاهش متفاوت باشه، طرز فکرش متفاوت باشه، رفتارش متفاوت باشه، ارتباطاتش متفاوت باشه، حتی باورها و اعتقاداتش متفاوت باشه، ما از آدم‌های بیرون چه انتظاری داریم؟ چرا دیگران رو فکر میکنیم باید مثل ما باشن؟ اگر مثل ما نباشن ما به هم میریزیم، ما ناراحت میشیم. این یک مسئله خیلی مهمی هست که انشاءالله اگر که به اون توجه کنیم و کاملا رعایتش کنیم میتونه خیلی خیلی روابط خوبی رو برای ما شکل بده. یه مسئله دیگه که توی روابط باید در نظر بگیریم این هست که آدم ها گاهی اوقات یاد گرفتن اینجوری رفتار کنن که من رو بیارزش کنن. من دارم با یه نفری صحبت میکنم، طرف برمیگرده میگه اصلا خیلی بیشعوری. من زمانی که این جمله رو میشنوم چی کار باید بکنم؟ واقعا برخورد من چی باید باشه؟ حالا دوست داشتم گروه باز بود ولی خب نمیشه دوباره باز بستش کرد. وقتی که یه نفر برمیگرده به من میگه اشرف خیلی بیشعوری، من میتونم این رو اگر که بخوام بر اساس اون صحبتی که قبل از این ما هم داشتیم بذارم، میگم خب به هر حال داره نظرش رو میگه دیگه، منم نظرش رو باید بپذیرم، حتما یه بیشعوری در من دیده که من رو اینجوری داره خطاب میکنه. میتونم من بپذیرمش که خب نه، من این دیدم که این فرد با آدم های مختلف عزیز. یه نفرتون مایکتون بازه، من مرسی، میتونم بذارم به حساب این که بگم من دیدم که این فرد با آدم های مختلف این برخورد رو داره، این انگار اصلا عادت کرده که با هر کسی که صحبت میکنه یه مدل اینجوری برخورد کنه و میپذیرم که این آدم این مدلیه، خب اشکالی هم نداره. گاهی اوقات و بدترین حالتش این هست که من میام این رو به خودم ربطش میدم و من به شدت ناراحت میشم، به شدت به هم میریزم، بیشعورم. چرا این میگه من بیشعورم؟ من چیکار کردم که من بیشعورم؟ با وجودی که من این رفتار رو در ارتباط با بقیه هم دیدم ولی به شدت من ناراحتم و همین جور داره، خودش بیشعوره، بیشعوری خودش رو ندیده، این ندیده مامانش چی کار میکنه، نمیدونم ندیده خواهرش چی کار میکنه، از نظرش اونا بیشعوری نیست، این رفتار من بیشعوریه و ما شروع میکنیم این بیشعوری رو فرافکنی کردن. فقط کافی یک بار، من پریروز با دوستان صحبت میکردم گفتم آینه آسانسور رو گذاشتم برای همین که تو زمانی که ناراحت میشی بری تو آسانسور تنها هم باشی، تو آینه نگاه کنی بگی که اشرف تا حالا این رفتار از خودتو سر نزده بود. باور کنید در 99% موارد جواب بله هست. اگر که عمیق باشیم، دقیق باشیم و نخواهیم طرف ما رو محکومش کنیم. جواب بله است. و زمانی که جواب بله رو دادیم، چند تا از این رفتارها رو به خودمون یادآوری کنیم و بعد به طرف حق بدیم که آره اونم اینجوری حرف زد. اگر یه نفر به من گفت خیلی بیشعوری، من به خودم بگم من هیچ وقت تا حالا وقت موقع صحبت کردن به طرف مقابلم یه کلمه نگفتم که از نظر اون توهین آمیز باشه. اگه میشه نگفته باشیم، بالاخره ما هم آدمیم، ما هم ممکن تو عصبانیت یه حرفی زده باشیم، ممکنه ناراحت شده باشیم به از دست یه نفر این حرف رو بهش زده باشیم، یا اصلا ممکنه نه احساس کنیم برای از لحاظ تربیتی لازم من گاهی اوقات این کلمات رو به کار ببرم و به کار برده باشم. پس فقط کافیه که ما با خودمون رو راست باشیم. حالا بدترین حالت این زمانی هست که ما میایم خودمون این کلمه رو میچسبونیم به خودمون و میگیم که شروع میکنیم دنبال رفتارهای بیشعوری توی خودمون گشتن به شکل وسواسگونه. به شکل وسواسگونه، یعنی یه بیشعوری در حد معمول رو همه ممکن ازشون سر بزنه، ولی اینی که من به هم بریزم و ناراحت باشم از اینکه من آدم بیشعوری هستم، نکنه من آدم بیشعوری هستم، آها پس فلانی که به من این حرف زد به خاطر اینه که من بیشعورم، پس یعنی شروع میکنیم تو این بیشعوری به قول معروف همینجور گشتن و خودمون رو تو اون بیشعوری پیدا کردن. این هم دوستان نازنین جز اون دروغ های بزرگی هست که به خودمون میگیم. من دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، اتفاقا خودش بهم گفت میتونی این مورد رو سر کلاس مثال بزنی بدون ذکر نام. حالا منم بدون ذکر نام مثالش رو میزنم. این دوست نازنین همسری داشت که همسرش واقعا آدم آگاهیه، خیلی آدم راحتیه، به دور از اون تعصبات که مردان ایرانی دارن متاسفانه برخی هاشون، ایشون اصلا تعصبی نداره، همسرش خیلی راحته، خیلی آزاده از هر نظر و کاملا به همسرش اعتماد داره. بعد این خانوم همسرشون میگفت گاهی اوقات این فکر به سرم میزنه که نکنه من اصلا جذاب نیستم. من خواهش میکنم دقت کنید که ما چه دروغهایی به خودمون میگیم. میگفت به خودم میگفتم نکنه من اصلا جذاب نیستم و همسرم اصلا نگران این نیست که مردی جذب من بشه، با اینکه خانم بسیار خوشگل و جذابی هم هست. اتفاقا ببینید حتی یه رفتار صحیح همسرش رو، یه رفتار فوق‌العاده همسرش رو که شاید آرزوی خیلی ها باشه که همسراشون اینقدر آگاه و فهمیده باشن و اینقدر به خانمشون اعتماد داشته باشن، حالا میگم به خصوص توی جامعه ایران و توی یه سری نسل دهه های گذشته که این مورد خیلی زیاد بود، ایشون یه همچین فکری در مورد خودش میکنه. یعنی چه همچین دروغ بزرگی به خودش میگه که من جذاب نیستم که همسرم این گونه برخورد میکنه، در حالی که دلیل واضح این رفتار همسر فقط آگاهی همسره، فقط به روز بودن همسره، فقط این هست که همسر کاملا به خانومش اعتماد داره و کاملا اعتقاد داره که هر کسی باید زندگی خودش رو داشته باشه، که بقیه رفتارهاش هم داره نشون میده که باورش این مدلیه، ولی این فرد میاد و اینجوری صحبت میکنه. گاهی اوقات ما خودمون رو بی‌ارزش نمی‌کنیم، گاهی اوقات دیگری رو بی‌ارزش می‌کنیم. یه کمی فکر کنید به رفتارهاتون و آخرین باری که یک نفر رو بی‌ارزش کردید به خاطر بیارید. من یه مثال می‌زنم برای اینکه راحت‌تر شما بتونید پیدا کنید مورد خودتون رو. مثلا من دارم در مورد یه موضوعی با بچه‌ام صحبت می‌کنم، بعد می‌گردم بهش میگم که می‌دونم حرف زدن با تو هیچ فایده‌ای نداره. من وقتی که این جمله رو به کار میبرم، در واقع دارم میگم که هیچ ارزشی نداره که من برای تو وقت بذارم. من دارم تو رو بیارزش میکنم، دارم تو رو بیارزش میبینم. حالا از این بیارزشی بچه چی آید ما میشه؟ من فرزندی دارم که ارزش یک جمله گفتن رو نداره. من دارم وقتم رو برای فردی میذارم که هیچ ارزشی نداره. اصلا اگه هیچ ارزشی نداره، اینجا چی کار میکنه؟ حواسمون باشه وقتی که داریم آدمها رو بیارزش میکنیم، در واقع یه جوری داریم خودمون رو بیارزش میکنیم. من ارزش خودم رو دارم پایین میارم که با یک آدمی که تا این اندازه بیارزش هست ارتباط دارم. میگم اول کلاسم گفتم توی مثلا کسی میاد برای مشاوره، میگه میدونم حرف زدن با شما هیچ فایده ای نداره، شما همتون یه چیز میگید. خب تو اگر که طرف مقابلت انقدر بی ارزشه، برای چی اومدی نشستی داری براش وقت میذاری؟ برای چی هزینه کردی پول دادی بیای بشینی با آدمی که حرفاش هیچ فایده ای نداره حرف بزنی؟ پس همیشه استثناء هم نداره، همیشه بی ارزش کردن طرف مقابل در واقع یک نوع احساس بی ارزشی دادن به خودمونه. من در همین حد ارزش دارم که با این مشاوری حرف بزنم که حرف زدن باش فایده ای نداره. ارزش من در همین حده که با بچه بشینم حرف بزنم که حرف زدن باش هیچ فایده ای نداره. و اینها یواش یواش حال ما رو بد میکنه، یواش یواش خود ما رو به هم میریزه. میدونید تا یه جایی احساس غرور میکنی، وقتی که من برگردم مثلا به عنوان مثال به مشاورم بگم شما هیچی نمیدونید یا تمام اون چیزی که میگید من خودم بلدم، شاید در ظاهر من یه احساس غروری میکنم، یه احساس قدرتی میکنم که من اینجوری هستم و من انقدر میدونم و انقدر بلدم. ولی اگر که بیام بشینم خودم با خودم خلوت کنم، میگم خب اگه همه چیو میدونستی تو اتاق مشاور چی کار میکردی؟ اگه همه چیو میدونی چرا اینقدر زندگی آشفته است؟ ممکنه همون موقع بگم تقصیر همسرمه، تقصیر بچه هامه، اونا زندگی من رو اینقدر آشفته کردن. تو در بین این همه آدم آشفته چی کار میکنی؟ به خاطر بچه ها موندم، به خاطر بچه هایی که اینقدر تو رو آشفته کردن، تو چرا برای خودت ارزش قائل نیستی؟ به خاطر زندگی موندم، یا جمله‌ای که خیلی زیاد میشنویم، من این زندگی رو راحت به دست نیاوردم که راحت از دستش بدم. بعد اون زندگی شامل چیه؟ شامل یه خونه است و یه سری وسایل خونه. یعنی من حاضرم، حاضر میشم روح و روانم رو بذارم برای وسایل خونه‌ای که به زحمت جفت و جورشون کردم. اونو ارزشش رو داره که من روح و روانم رو بذارم ولی ایناها رو داشته باشم. دروغهایی که به خودمون میگیم به جای اینکه بگیم من میترسم از اینکه تنها بشم، من میترسم از اینکه از عهده زندگی خودم بر نیام، من میترسم که در پس هزینه های خودم بمونم، من میترسم که اگه تنها بشم نگاه بقیه به من چجوری بشه، من توی این جامعه میترسم تنها زندگی کنم. برمیگردیم میگیم نه، من اونا برن، اونا اگه سختشونه برن، اونا فلان. میدونید همیشه بچه ها باید حواسمون باشه از این به بعد در پس این حرفهایی که میزنیم چیه. انقدر این جمله ها رو ما توتیوار خیلی عذر میخوام این مدلی حرف میزنم ولی خب دیگه مجبورم راحت حرف بزنم، انقدر توتیوار تکرارشون کردیم که اصلا نمیفهمیم پشت اینها چه عبارتی نهفته است. ولی جایی که شما تصمیم میگیرید یا ما تصمیم میگیریم که به خودمون دیگه دروغ نگیم، که متوجه دروغهای خودمون باشیم، اونجا باید تمام این جملات رو با احتیاط به کار ببریم. من باید شهامت رو داشته باشم که بگم آره همسر من این مسائل رو داره ولی من به خاطر این امتیازهایی که داره ترجیح میدم بمونم. بچه های من این مسائل رو دارن ولی به این دلایل من ترجیح میدم کنارشون باشم. یه سری دلایلی که واقعا دلیل باشه، منطق داشته باشه، نه که من بخوام تازه با اون صحبتی که میکنم خودم رو زیر سوال ببرم، بی ارزشی خودم رو زیر سوال ببرم، نشون بدم که ارزش من در چه حدیه. و اینا خیلی مسائل مهمیه توی بحث دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم که انشاءالله قرار هست دیگه نگیم. این فصل که در واقع بحث امتناع از پذیرفتن هست، یکی از مهمترین قسمت‌هایی هست، قسمت‌های این کتابه. برای که حالا دوستانی که بودن از ابتدای کار با نیروی حال شروع کردن و پیش رفتن میدونن که واقعا همه چیز در پذیرشه. یعنی تا زمانی که ما با بحث پذیرش مشکل داشته باشیم خیلی از مسائل زندگی ما حل نمیشه. اگر که ما همچنان آدم های خشمگینی هستیم، آدم های افسرده هستیم، آدم های ناامیدی هستیم، آدم هایی که برای هر چیزی میگیم باشه، هر جور میدونی، هر جور خودت میدونی، و مدل رفتارمون هنوز این مدلی، این مدل هاست، باید بدونیم که ما همچنان در حال بی‌ارزش کردن خودمون هستیم و همچنان روی پذیرش خودمون موندیم، روی پذیرش دیگران موندیم. و این پذیرش نیاز به یک جسارت بالایی داره که من خودم بپذیرم من در یه سری قسمت ها ضعیفم، ولی اون قسمت هایی که ضعیفم رو شروع کنم به تقویت کردن، به قول معروف قوی کردن، و در اون زمینه هایی که قوی هستم خودی نشون بدم، نه اینکه اگر که من در این زمینه ضعیفم کلن بیام خودم رو آدم ضعیفی نشون بدم. نپذیرفتن خودم. همسر من ممکنه 8 تا خصلت بد داشته باشه، 2 تا خصلت خوب هم داشته باشه. من وقتی که میگم همسرم رو میخوام بپذیرم، در واقع نیام بگم که این وای هرچی نگاه میکنم فقط اعصاب خردی، نه، اون 2 خصلت خوبش هم ببین، خصلت های بدش از نظر تو البته بیشتر از خصلت های خوبشه، بدش بیشتر از خوبشه، ولی اون خوبا رو هم ببین، در مورد اون خوبا هم حرف بزن. پذیرفتن یعنی قبول کردن جمع اضداد، چه در مورد خودم چه در مورد دیگری. و تا زمانی که ما حاضر نباشیم بپذیریم دوستان، درد میکشیم، رنج میکشیم و به خودمون و به دیگران دروغ میگیم. حالا ما قسمتی که به دیگران دروغ میگیم ما کاری نداریم، ولی به خودمون داریم دروغ میگیم. و هر دروغی که به خودمون داریم میگیم مثل یه پتکی هست که داریم به سر خودمون میزنیم، و این میتونه، میگم، به شدت حال ما رو بد کنه. هممونم تجربه این رو داریم. الان اول کار روزیتا جون مشارکت کردن، الان اگر که بیاد به گذشتش نگاه کنه میبینه با همین رفتاری که داشته چقدر باعث حال بدی خودش و بقیه شده. هممون این مثال ها رو به تعداد خیلی زیاد داریم. دروغ گفتن به خود به شدت آسیب زننده است. و گام مهمش پذیرفتنه. یکی از موارد دیگه که نمیذاره ما راحت بپذیریم بحث حسادت هست بچه ها. حسادت نه خوبه نه بده، فقط هست. ولی گاهی اوقات ما این حسادت رو به عنوان یک خصوصیت بد میبینیمش، ولی در وجود خودمون هست، میگیم آره من حسودم، و به این حسودی بالو پر میدیم، بالو پر میدیم، یعنی جاهایی هم که قرار نیست ازش استفاده کنیم استفاده میکنیم. حسادت جز مواردی که اگر که نابجا استفاده بشه واقعا میتونه خیلی آسیب زننده باشه. و به دنبال هر حسادتی ما معمولا دروغ‌های هم به خودمون میگیم. من امشب میرم جای مهمونی، ببینم یه وسیله خریدن که من اون وسیله رو خیلی دوست دارم. خب یه کمی این پا اون پا میشن، آخرش کار خودشونو کردن، آخرش خریدن، چقدر دلم میخواست من مثلا زودتر از اینا اینو بخرم، کاش که یه جوری میشد منم میتونستم اینو بخرم. به محض اینکه از خونهشون میام بیرون، دیدی مثلا می تلویزیونشون رو دیدی قشنگ بودا، ولی چه فایده اینا که خوشی نمیکنن، که اصلا اخلاق ندارن، با هم نمیتونن زندگی کنن. چرا داری به خودت دروغ میگی؟ یک کلمه می تلویزیونشون خیلی خوشگل بودا، من خیلی دوست دارم مثل اون می تلویزیون رو داشته باشم. به محض اینکه صحبت یه آدم ثروتمند میشه، یه آدم پولدار میشه، برمیگرده میگن که آره طرف خیلی پول داره، ولی آرامش ندارن که اینو، اصلا زندگی ندارن که، این ولیه از کجا میاد؟ تو داری در مورد پولدار بودنشون حرف میزنی، خب حرف تو ادامه بده. میتونم بگم منم خیلی دوست دارم به اندازه اونها پول داشته باشم، منم دلم میخواد راهشو یاد بگیرم چجوری میتونم پولدار بشم، ولی اینکه بلا فاصله بعد از پولدار بودنشون میایم یک موضوع منفی رو در مورد اونها میگیم، خیلی پول دارن ولی بچهشون میگن اصلا درس نمیخونه، بچهشون اصلا به بیراهه کشیده شده. آیا توی خانواده فقیر بچه ها به بیراهه کشیده نمیشن؟ ولی اگر که ما بخوایم در مورد خانواده فقیر حرف بزنیم، میگیم آخه زبون بسا با این وضع مالی که دارن، حالا تازه بچهش هم اینجوری شده. ولی در مورد خانواده های پولدار انگار یه جایی گوشه دلمون حال میاد که حالا اگه پولم داره بالاخره مشکلاتش هم داره، اینجوری هم نیست که خیلی خوشش باشه. نمیدونم تجربه کردید خودتون یا نه، خودتون با خودتون رو راست بشید، و اگر تجربه کردید بچه اینا یعنی حسادت، یعنی حسادت به اون شکلی که ما به اون بالو پر دادیم، ما در وجود خودمون تاییدش کردیم و اجازه دادیم که شروع کنه به اقدام کردن در جاهایی که نیازی نیست. من اگر برم یه وسیله رو ببینم حسادت کنم، حالا مثلا میگن که اون حسادت اون قبطه، خیلی من اعتقادی ندارم که آدم بخواد با کلمات بازی کنه، ولی خب قبطه حالا یعنی اینکه منم دوست دارم این رو داشته باشم و در واقع مثبته، حسادت منفیه، در حالی که ما اینجا گفتیم که هیچ چیز مثبت یا منفی نیست، همه چیز فقط هست. گاهی اوقات عکس این موضوع اتفاق میفته، یه نفر دیگه میاد به من حسادت میکنه، من یه رفتاری رو داشتم، من یه وسیله رو خریدم، من یه کاری رو کردم که طرف مقابل قادر به تحمل اون نیست. روشی که معمولا افراد برای حسادتشون استفاده میکنن همون روشیه که من استفاده میکنم، روش بی‌ارزش سازی. اونها میان دقیقا نسبت به یه موضوع حسادت میکنن، بعد میان من رو بی‌ارزشم میکنن. چیدمان خونش خیلی قشنگ بود، ولی آخه به چه قیمتی؟ خودش رو دیدی چقدر پیر شده بود، اصلا انگار تمام انرژیش رو گذاشته برای این خونه. چیدمان خونش خیلی قشنگ بود، ولی کاش یکم وقت برای تربیت بچه‌هاش می‌ذاشت. چیدمان خونش خیلی قشنگ بود، ولی چقدر بی‌سلیقه لباس پوشیده بود. ولی دیگران هم در مورد ما دوستان به همین حالت حسادت میکنن. زمانی که یه نفر میاد به ما حسادت میکنه، یه پیام رو داره که من در تو چیزی رو میبینم که دوست دارم در خودم داشته باشم و ندارم. همین چیزی که ما در مورد دیگران دیده، همین پیامی که حسادت ما در مورد دیگران داره میگه. پس ما یاد بگیریم اگر که موردی بود که کسی به ما حسادت کرد، دلیلی نداره ما به هم بریزیم. ما باید خوشحال باشیم این وسیله اینقدر زیباست و من اینقدر با سلیقه خرید کردم که طرف اومده دیده و خوشش اومده و اینجوری گفته. من اینقدر مثلا به عنوان مثال بچه های خوبی دارم که طرف حسادت میکنه و برمیگرده میگه که خب حالا بچه خوب هرچی هم میخون خوب باشن، وقتی کنارت نیستن چه فایده؟ مثل اینکه مثلا اینها یه تکه های از وجود من الان ناقص شدم با وجودی که بچه هم کنارم نیستن. اما این جمله رو خیلی شنیدم، بچه ها هر چی که میخوام باشن وقتی کنار آدم نیستن چه فایده ایش، نمیدونم حالا فایدهش منظورشون چیه، ولی خب هست این جملات. یه نکته مثبتی هست که دیگران دارن میبینن، توی دلشون دارن تو رو تحسینت میکنن، ولی به زبونشون دارن تو رو بیارزش میکنن. تو لطفا با دروغی که به خودت میگی این بیارزشی رو برای خودت نخر. تو لطفا با دروغی که به خودت میگی این بیارزشی رو به خودت نسبت نده. ما اگر اومدیم هر بیارزشی یا حتی هر ارزشی رو به خودمون نسبت دادیم، در واقع دوستان داریم مسئولیت خودمون رو در برابر اون موضوع زیاد میکنیم، یا احساس بد خودمون رو نسبت به اون موضوع زیاد میکنیم. پریروز بود یا دیروز بود ریلاجون مشارکت کرده بود و بعد هم یکی از دوستان اومده و صحبت کرده بود در ارتباط با برچسب زدن. ببینید درستی یه برچسبی به ما زده میشه و توی اکت ما یاد گرفتیم که هر برچسبی میتونه آسیب زا باشه، اینجا هم دوستان دقیقا یه دروغی که ما داریم به خودمون میگیم همینه. وقتی که مثالی که زده بودن میرن خرید و همسرشون برمیگرده میگه همسر من خیلی دقیقه و هر ایرادی که مثلا این لباس داشته باشه اون متوجه میشه، در واقع من دارم یه دروغی به خودم میگم که هیچ کس نمیتونه به اندازه من حواسش به جزئیات کار باشه، و با این دروغ دارم هم به خودم آسیب میزنم، هم به آدمهای دیگه که اطراف من هستن. همسر من قرار نیست همیشه من کنارش باشم موقع خرید کردن، بچه های من قرار نیست همیشه من کنارشون باشم موقع خرید کردن، یه زمانی میرن برای خودشون و باید یاد بگیرن، باید بلد باشن. هنر من اینه که به اونها یاد بدم چجوری خریدشون رو انجام بدن. ولی با این برچسبی که اونها میزنن، آدمها خیلی راحت به بقیه برچسب میزنن. میدونید وقتی برچسب میزنن کار خودشون راحت میشه. اگر که من اومدم گفتم به عنوان مثال وای وجیه جان خیلی آدم منظمیه، خیلی دقیقه، وجیه جان حواست باشه برچسبی که یه موقع من میام میزنم، ببینید یه جاهایی وقتی خودم هم یه بی‌نظمی میکنم پیش خودم میگم چرا وجیه متوجه نشد، اون خیلی حواسش جمع بود، اون خیلی دقیقه. یعنی در واقع با این برچسب دارم مسئولیت رو از رو دوش خودم برمیدارم. و کسی یعنی همه ما باید زرنگ باشیم اینجا که نپذیریم این برچسب‌ها رو. امروز آدم آره امروز به موقع اومدم، امروز کارم رو درست انجام دادم، امروز متوجه این اشکال توی این لباس شدم، امروز سر ساعت تونستم خودم رو برسونم. امروز منم مثل هر آدم دیگه ممکنه یه سری بی‌نظمی های توی کارم باشه، ولی بعد از اینکه این برچسب ها زده میشه، اون بی‌نظمی هایی که اگه همه آدم ها انجام بدن خیلی عادیه، اون فرد مورد نظر که حالا خیلی برچسب منظم بودن به عنوان مثال بهش خورده یا دقیق بودن بهش خورده، اگر که اون کارو بکنه همه نگاه ها برمیگرده به سمتش و راحت خیلی راحت زیر سوال میبرنش. تو چرا دیر کردی؟ تو چرا حواست نبود؟ تو چرا این کارو نکردی؟ در حالی که خب اونم میتونه بگه منم مثل شماها، مگه چه فرقی داریم؟ نه تو فرق داری، ما برای اینکه فکر میکردیم تو حواست هست ما حواسمون نبود. درسته؟ یعنی خیلی راحت آدم ها میگن این وظیفه تو بود، این مسئولیت تو بود که تو به درستی انجامش ندادی. پس و باز هم به این شکل میان ما رو بی ارزش میکنن. اینجا بحث ارزشمندیه، بحث این هست که من یاد بگیرم نه خودم رو بی ارزش کنم نه دیگری رو، و نه اجازه بدم دیگران من رو بی ارزش کنن. ما اگر که به طور مرتب ببینید گاهی اوقات بچه ما با یه آدمی طرف میشیم که واقعا سلامت روان نداره، واقعا سلامت روان نداره، بعد میاد یه حرف رو با آدم میزنه اصلا مهم نیست، نقشی روی زندگی ما نداره، حالا یه حرفی زد رد شد رفت، اصلا شاید من تا آخر عمرم دیگه این آدم رو نبینمش، مهم نیست. ولی گاهی اوقات افرادی میان به طور مرتب من رو بی ارزش میکنن که دارن با من زندگی میکنن. اون همسر منه، اون بچه های منن، اون نمیدونم مادر منه، خواهر منه. اگر که به طور مرتب من دارم توسط آدم های دیگه بی ارزش شمرده میشم، صحبت هایی میکنن که نشون دهنده بی ارزشی من هست براشون، من باید حواسم رو جمع کنم، من باید به خودم بیام، من باید ببینم کجای رفتارم رو اشتباه کردم که اینها به خودشون اجازه دادن من این کارو بکنم. گاهی اوقات توی سرویس دادن اشتباه من میشه سرویس دادن زیاد به اینها، گاهی اوقات میشه کم سرویس دادن، همه اینها رو میتونه شامل بشه. ولی خیلی از مواقع آدم ها وقتی میبینن طرف خیلی مهربونه، طرف خیلی باگذشته، طرف خیلی راحت هر کاری داشته باشن براشون انجام میده، وقتی خود اون شخص دچار یه مسئله میشه خیلی دیگه لازم نمیدونن دور و برش باشن و دقیقا این جمله رو به زبون میارن که تو از پس خودت برمیای، من از پس خودم برمیام، ولی منم دوست دارم یه موقعیت رو بقیه کنارم باشن، معلومه از پس خودم برمیام. من این موردی رو که الان دارم مثال میزنم خودم زندگیش کردم در طول این 10 ماه و این جمله رو بارها شنیدم. تو دوستای خیلی خوبی داری، تو از پس کالای خودت برمیای، طبیعی از پس کالای خودم برمیام، طبیعی دوستای خوبی دارن، ولی این دلیل نمیشه که نزدیکترین آدم های من سلب مسئولیت، این از نزدیکترین آدم های من نظر سلب مسئولیت کنه. پس من از این به بعد این منم که باید بیام توی رفتارم تجدید نظر کنم، ببینم اگر که من وقت دارم، اگر انرژی دارم، اگر که توان انجام یه کاری رو دارم، این وقت و انرژی و توانم رو برای کی باید بذارم. دقیقا یکی از اساتید من حدود 1 ماه پیش سر کلاس گفت آدم هایی که در روزهای سخت ما رو تنها نمیذارن هیچ وقت فراموششون نمی کنیم. خیلی جمله قشنگیه، هیچ وقت فراموششون نمی کنیم و اونهایی هم که تنهامون گذاشتن رو هم فراموش نمی کنیم. نمیخوایم انتقام بگیریم، نمیخوایم تلافی کنیم، دنبال اینها نیستیم، ولی دنبال ارزشمندی خودمون هستیم. دنبال این هستیم که برای وقت خودمون ارزش قائل بشیم، برای انرژی خودمون ارزش قائل بشیم، برای آدمهایی که دور و بر خودمون جمع کردیم ارزش قائل بشیم. ببین چقدر اینها ارزشمندن و به اندازه اون ارزشمندیشون ما کاری رو براشون انجام میدیم. وقتی که یه نفری 10 ماه میگذره و میگه من فرصت نکردم یه تلفن بزنم، خب چه جایگاهی میتونه توی زندگی من داشته باشه؟ یا من چه جایگاهی توی زندگی اون دارم؟ خیلی دوستان این بحث بی ارزش نکردن خودمون رو و بی ارزش نکردن دیگران رو و اینکه اجازه ندیم دیگران ما رو بی ارزش کنن خیلی مسئله مهمیه، چرا که به دنبال این بی ارزش کردن ها خیلی ما به خودمون دروغ میگیم. ولی وقتی واقع بین باشیم ببینیم اصلا گاهی اوقات مسئله ما نیستیم، مسئله نوع نگاه اونهاست که مثلا در مورد من دوستاش بهتر میدونن چجور رفتار کنن، دوستاش بیشتر میشناسنش. خب دوستان بیشتر میشناسنم، چرا دوستان بیشتر میشناسنم؟ برای که بیشتر اومدن و رفتن، برای که بیشتر فهمیدن شیمی درمانی یعنی چی. کسی که من رو ندید که نفهمید شیمی درمانی برای اشرف چه معنایی داره، ولی اونی که کنار من بود فهمید و دید. پس من نمیام فکر کنم که چقدر من آدم بی ارزشی هستم، چقدر فلانم. نه، اگر 10 نفر نیومدن 50 نفر اومدن، ولی من از این به بعد توی رفتارم با این 50 نفر تجدید نظر میکنم، توی رفتارم با اون 10 نفر تجدید نظر میکنم. هیچ کس رو بی ارزش نمیکنم، به هیچ کس هم ارزش الکی نمیدم، ولی انتخاب میکنم به عنوان یک انسان عاقل و بالغی که حق انتخاب داره توی رفتارش، توی ارتباطاتش، توی کلامش، روی همه اینها ما حق انتخاب داریم. این بحث خیلی دوستان بحث مهمیه، رستم خیلی با دقت بخونیدش، خیلی با دقت بخونیدش. یه جمله زیبایی کتاب داره، میگه که مرد یک بار ما را میکشد، اما شک به خودمان 1000 بار. خیلی جمله در واقع پرمغزیه و نیازه که ما خیلی نسبت به اون فکر کنیم. خیلی از مواقع این احساساتی که ما به خودمون میدیم، این بیارزشی هایی که ما به خودمون میدیم و اونها رو در داخل خودمون میگردیم تا پیدا کنیم، در واقع داریم خودمون رو میکشیم، این داریم روح خودمون رو میکشیم. 1000 بار ما این کار رو میکنیم، طرف برمیگرده میگه تو خیلی آدم بیشعوری هستی، من میشینم 2 ساعت گریه میکنم که چرا به من گفته بیشعور. پاشو جمعش کن، با این گریه کردن خب داری خودکشی میکنی، تو داری خودکشی تدریجی میکنی. بهت گفته بیشعور، نگاه کن یا بیشعور هستی یا نیستی، 2 حالت که بیشتر نداره. اگه دیدی غیر از همسر 10 نفر دیگه هم این مدت به تو گفتن که مثلا یه جوری هستی، یه جوری به فهموندن که آدم بیشعوری هستی، خب پس بگرد دنبال بیشعوریهات، بیشعوریاتو پیدا کن و روی اونها تجدید نظر کن. اگر که میبینی نه، غیر از این فقط هیچ کس دیگه همچین حرفی رو به تو نمیزنه، یه لحظه فکر کن که این من که حد و مرز برای خودم مشخص نکردم، این منم که اجازه دادم اون هر باری که به من میگه بیشعوری من بشینم زار زار گریه کنم، ناراحت باشم و بعد اونم بدونه که این نقطه ضعف منه، هر باری که میخواد من رو به همم بریزه به میگه بیشعور و دقیقا فهمیده داره چی کار میکنه. گاهی اوقات ما برای توهمات خودمون میمیریم و زنده میشیم. یه آینده خیالی داریم که اصلا نمیدونیم اون آینده اتفاق میفته یا نه، ولی اصلا وقتی به اون موضوع فکر میکنیم تپش قلب میگیریم، حالمون بد میشه، به هم میریزیم، که این مدت خب خیلی از این اتفاقات داره میفته. طرف میگه اصلا وقتی من به نمیدونم آینده اقتصادی بچه هم فکر میکنم قلبم از جا کنده میشه. لحظه که ما میمیریم، نمیدونم وقتی که به آینده پدر و مادرم فکر میکنم اصلا نمیدونم چقدر اینا تنها میشن، نمیدونم چی کار کنم. داریم میمیریم و زنده میشیم. کدوم یک از ما میدونیم که واقعا 10 سال دیگه شرایط چجوریه؟ درسته ممکنه یه سری چیزهایی به ذهنمون برسه، یه سری چیزهایی از ذهنمون بگذره که معمولا هم 90% غلطه، ولی اینی که به خاطر یه فکر، من به خاطر یک فکر میگم قلبم از جا کنده شد، به خاطر یک فکر شبها خوابم نمیبره، به خاطر یک فکر دچار تپش قلب میشم، زمانی هست که میگیم مرگ یک بار ما رو میکشه، ولی خودمون، شک به خودمون، رفتارمون، افکارمون روزی 1000 بار. و دیگه از این جسم و روحی که این مدلی باش رفتار شده چیزی باقی نمیمونه. باید یاد بگیریم بچه ها اون چیزی که فکره رو واقعا بفهمیم که این فقط یه فکره. زمانی که به سراغ ما میاد به خودمون بگیم این فقط یه فکره، فقط یه فکره، فکر میتونه عملی بشه میتونه نشه. همه ما تجربه داریم افکاری رو که به ذهنمون رسیده و اون افکار هیچ وقت عملی نشده، هیچ وقت عملی نشده. اتفاقاتی که وقتی ما بهش فکر کردیم وای اصلا دیوانه شدیم که قراره همچه اتفاقی بیفته و اون اتفاق هیچ وقت نیفتاده، کم هم نیست توی زندگی هامون. پس طبق اون چیزی که آقای استفان کاوی تو کتاب 7 عادت مردمان مؤثر دوستانی که بودن گفتن، من پیشنهاد میکنم بیاید این تمرین رو 2 مرتبه شروع کنیم با هم دیگه انجام دادن، حالا روی کاغذ یا توی ذهنمون، اصلا توی سرمون یه دایره خیلی بزرگ بکشیم و یه دایره کوچیک هم داخل اون بکشیم. داخل دایره کوچیک بنویسیم افکار، یا دایره افکار، و توی دایره بزرگتر بنویسیم دایره توانمندی. زمانی که یه فکری به سراغ ما میاد ما ببینیم که این فقط یه فکریه که من هیچ کاری نمیتونم براش انجام بدم، یا اینکه نه من میتونم برای این موضوع یه کاری انجام بدم. اگر میتونم براش کاری انجام بدم ببرمش روی دایره توانمندی، بذارمش اونجا، براش وقت بذارم، برنامه ریزی کنم و اون کاری که از دستم برمیاد براش انجام بدم. ولی یه موقعی هست، یه موضوعی هست که واقعا کاری از دست من ساخته نیست. من یه سری رفتارهای فرزندم رو دوست ندارم. فرزند من الان 28 سالشه و دوستم نداره تغییر بده این حالتاش رو، خودش داره لذت میبره ازش. پس اینو من میبرم داخل اون حلقه کوچیکی میذارم که هیچ کاری از دست من ساخته نیست. و زمانی که این موضوع 2 مرتبه به یاد من میاد به خودم برمیگردم میگم این موضوعی هست که تو کاری از دست ساخته نیست، پس وقت و انرژی برای این مسئله نذار. و بعد ببینیم چقدر عملکرد مثبت ما بیشتر میشه، چقدر مسائل ما حل میشه، برای اینکه دقیقاً اون موضوعاتی که ما رو میکشه و باعث استراب و نگرانی و ناراحتی ما میشه خیلی از مواقع مسائلی هست که ما هیچ کاری از دستمون ساخته نیست، و چون کاری از دستمون ساخته نیست به طور مرتب داریم به اونها فکر میکنیم، مرتب داریم به اونها فکر میکنیم. اینجا ما یاد میگیریم که انشاءالله از این به بعد حواسمون باشه که به چیزهایی فکر کنیم و برای گزینه‌هایی وقت بذاریم که میتونیم برای اونها کاری رو انجام بدیم. یه پاراگراف زیبایی هم داره این که این قسمت، من این رو هم براتون بخونم. ما با یک شمع از میان زندگی می‌گذریم با این تصور که نور آن همه دنیا را به ما نشان دهد، در حالی که آن تنها باریکه‌ای از زندگی را روشن می‌کند. ارزش حقیقی ما نه در روشنایی بلکه در تاریکی نهفته است. چه کسی از آینده ما آگاه است؟ هیچ کس. وظیفه ما تسلیم شدن و پذیرفتن خود ناشناختمان است. این تعداد شمع‌ها رو زیاد کنیم، آگاهی خودمون رو بالا ببریم. هرچقدر میزان آگاهی ما سطح آگاهی ما بالاتر باشه، قطعا ناشناخته های بیشتری رو از خودمون کشف میکنیم و هرچقدر که اونها رو بیشتر کشف کنیم قطعا موفق تر خواهیم بود، قطعا زندگی آرام تری خواهیم داشت. و این یک مسئله بسیار بسیار مهمه. اولین قدمی که دوستان برای شناختن خودمون یا شناختن دیگران باید برداریم این هست که بپذیریم که من اینها رو نمیشناسم. این یه اشتباهه که ما فکر میکنیم من بچم رو خیلی خوب میشناسم. تو اگر بچت رو خیلی خوب میشناسی چی میشه که یه موقعی بچت یه رفتاری میکنه که تو اصلا شوکه میشی برای اینکه این قسمت رو نشناخته بودی، از این زاویه هیچ موقع نگاه نکرده بودی به بچت. درسته؟ گاهی اوقات ما ادعا میکنیم که من با یه نگاه کردن به آدمها میتونم آدمها رو بشناسم، در حالی که همین فرد یه مرتبه یه کاری رو انجام میده میگیم نه دیگه من فکر نمیکردم اینجوری رفتار کنه. خب اگه من با یه نگاه کردن به آدم ها میتونم آدم ها رو بشناسم، پس چی شد که من این قسمتش رو نتونستم بشناسم؟ پس چی شد که این رفتاری انجام داد که اینقدر برای من غیر منتظره بود؟ اولین گام اینه که بچه ها قبول کنیم که نمیدونیم، قبول کنیم که نمیشناسیم. وقتی که بگیم نمیشناسیم، من تلاش میکنم برای شناختن. وقتی که من قبول کنم که من خیلی از قسمت‌های وجودی خودم رو هنوز نمی‌شناسم، اگر که من امروز متوجه میشم که یه سری رفتارهایی در گذشته داشتم که اون رفتارهای درستی نبوده، دقیقاً علتش اینه که یکی از قسمت‌های از وجود خودم رو درست نشناخته بودم. خب الانی که بدونم نمی‌شناسم، تلاش میکنم برای شناختنش. ولی وقتی که ادعا کنم می‌شناسم، تلاشی هم نمی‌کنم. ما خیلی از مواقع برای اینکه بتونیم ارتباط برقرار کنیم، برای اینکه نمیشناسیم آدم روبروی ما چجوری هست، برای اینکه نمیدونیم چه رفتاری ممکنه انجام بده، میایم شروع میکنیم اگر رفتاری مخالف رفتار ما داشتن، اگر گفتاری مخالف گفتار ما داشتن، ما شروع میکنیم که اونها رو مجبورشون کنیم از ما اطاعت کنن. یادمون باشه هر رفتاری که از سر اجبار باشه هیچ چیز مثبتی در خودش نداره، حتی اگر که به ظاهر همه چیز خوب پیش بره. چی میشه که مثلا شما میبینید بچه‌ای رو که تا زمانی که پیش خانوادش بوده یه بچه خیلی آروم، یه بچه خیلی خوب، همه چیز درست، و یه مرتبه این مثلا دانشگاه قبول میشه میره شهر دیگه، اصلا یه مرتبه این بچه از این رو به اون رو میشه، اون زور برداشته میشه، اون آزادی رو در خودش احساس میکنه و خود واقعیش رو بروز میده. حتی شاید هم خود واقعیش نباشه، اون خودی که الان میخواد انتقام بگیره رو بروز میده و در واقع میاد یک حقیقتی رو برای همه ما روشن میکنه، و اون حقیقت اینه که اگر این زور نباشه من اینجوری عمل میکنم. پس اجبار کردن، حتی احساسات دیگران، نه تنها رفتار دیگران، ما گاهی اوقات حتی میخوایم احساسات دیگران رو هم کنترل کنیم. ما حتی گاهی اوقات دیگران رو به خاطر احساساتشون سرزنش میکنیم، به خاطر اعتقاداتشون سرزنش میکنیم. همه اینها دوستان میشه همین بحث زوری که داریم میگیم، رفتار زوری که میتونیم داشته باشیم و باعث بشه که نتونیم آدمها رو به همون شکلی که هستن بپذیریمشون. و تا زمانی که این اتفاق نیفته، اون آرامشی که دنبالش هستیم برامون پیش نمیاد. ما وقتی که از آدمها بخوایم بیان ارادهشون رو به اراده ما هماهنگ کنن، زندگیشون رو اونجوری که ما دوست داریم بچینن، حرف زدنشون اون مدلی باشه که ما دوست داریم، همه چیزشون رو بیان با در واقع آرمان‌های ما هماهنگ کنن، اصلا چی میمونه؟ یه زندگی کاملا تصنعی، یه ارتباط کاملا تصنعی. حالا من هر چقدر میخوام خوشحال باشم که بچه من حرف گوش کنه، ولی آیا این یه واقعیته؟ من هر چقدر میخوام خوشحال باشم که همسر من فقط کافیه بهش بگم من فلان چیزو نیاز دارم، بلا فاصله برام تهیه میکنه. این تهیه کردن بلا فاصله از سر چیه؟ اگر که از سر عشق نیست، هیچ ارزشی نداره. تنها چیزی که ما الان باید به دنبالش باشیم و اون دروغ ها رو به خودمون نگیم، یاد بگیریم به خودمون دروغ نگیم تا بتونیم اون رو در زندگیمون تجربه کنیم، بحث عشقه. عشق واقعا قدرتمنده و همه ما قدرت عشق رو دیدیم توی زندگی هامون، ولی عشق هر جایی نمیتونه وارد بشه. عشق برای وارد شدن نیاز به یه پیش زمینه هایی داره که اگر من و تو اون پیش زمینه ها رو نشناسیم و فراهم نکنیم، عشق نیاز به یه پاکسازی هایی داره که اگر من و تو اونها رو نشناسیم و اون پاکسازی ها رو انجام ندیم، عشقی نمیتونه وارد بشه. و اگه عشق هم وارد نشه، اصلا اتفاقی نمیفته توی زندگی ما. ما خیلی از مواقع میدونیم خیلی از مسائلی که در زندگی هامون هست یا حتی در زندگی دیگران داریم میبینیم، میگیم اون واقعا انگار عشقی بین اینها نیست. اون عشق مادر و فرزندی رو آدم میگه نمیبینم، اون عشق زن و شوهری رو نمیبینم، چه تو زندگی خودمون چه تو زندگی دیگران. و اون جاهایی که این عشق دیده نمیشه، واقعا اتفاقی نمیفته. مهر و محبت خالصانه یارم نمیبینه. عشق میتونه معجزه کنه، عشق میتونه زندگی ها رو از این رو به اون رو کنه، ولی به شرطی که مقدمات کار براش فراهم شده باشه. تا زمانی که این اتفاق نیفته، واقعا هیچی نمیشه، هیچ عشق جریان پیدا نمیکنه. آقای فردریکسون میگن اگرچه ما آرزو میکنیم دردهای گذشته را از طریق عشق درمان کنیم، باید با محدودیتهای زندگی، خسران و مرگ روبرو شویم تا شفای واقعی رخ دهد. روان درمانی نمیتواند جایگزین چیزی شود که از دست داده ایم، اما میتواند به ما کمک کند موانعی که بر سر راه عشق گذاشته ایم برداریم. آنگاه برای آنچه در گذشته غیر ممکن بود سوگواری می کنیم تا آنچه در زمان حال ممکن است ایجاد کنیم. گذشته بدون عشق رو اگر که امروز توانایی عشق دادن داریم، اگر توانایی با عشق زندگی کردن داریم، اگر توانایی با عشق بخشیدن داریم، بیایم اون زندگی که بدون عشق بوده رو مراسم و تشییع براش بگیریم و حتی براش سوگواری کنیم. در حال اگر که من نوعی بیام بگم 27 سال زندگی من بدون عشق گذشت، 27 سال عمر من بوده، زندگی من بوده، چیزی هست که دیگه یک ثانیهش به من بر نمیگرده، خیلی با ارزشه و قطعا سوگواری اون سوگواری دردناکه برای من که احساس کنم 27 سال زندگیم اونجوری که باید بگذره نبود، به خاطر این که من یاد نگرفته بودم عاشقانه زندگی کنم، به خاطر اینکه من یاد نگرفته بودم به دیگران عشق رو یاد بدم، عشق رو یاد بدم و از سر اجبار میخواستم همه رو جذب خودم کنم. امروز میخوام برای اون 27 سال سوگواری کنم. سوگواری سختیه، سوگواری زمانبریه، خیلی چیزا ممکنه یادم بیاد که خیلی دردم بیاد، ولی مهم اینه که از این لحظه زندگی من تغییر میکنه. اون لحظه که تصمیم میگیریم عاشقانه زندگی کنیم، عاشقانه ببخشیم، عاشقانه گذشت کنیم و واقعا عاشق باشیم. یک عاشق آگاه، یک عاشق آگاه. مطمئن باشید روند زندگی تغییر میکنه. گاهی اوقات به حدی تغییر میکنه که اصلا پذیرشش برای خودمون هم سخته. اصلا نمیتونیم بپذیریم که این زندگی من بود که الان اینجوری شد، آخه مگه میشه؟ در حالی که آره واقعا همینه. ولی تا زمانی که داریم دفاعهای بیمورد میکنیم عشق وارد نمیشه، تا زمانی که داریم به خودمون دروغ میگیم عشق وارد نمیشه، تا زمانی که داریم خودمون و دیگران رو سرزنش میکنیم، عشق وارد نمیشه. برای اینکه در تمام این زمانها در قلب ما بسته است و عشق وارد قلب بسته نمیشه. عشق برای وارد شدن نیاز به یک قلب باز داره. درها رو باید باز کنیم تا عشق بتونه وارد بشه، و برای باز کردن این درها ما نیاز به یه سری مرگ ها داریم. یه سری چیزها رو باید بمیرن، براشون مراسم تشییع بگیریم تا قلبمون باز بشه. میرسیم انشاءالله به سر مبحث مرگ یا مبحث بمیرید قبل از آن که بمیرید. خیلی هم مبحث کوتاهی هست که انشاءالله ویسش رو میذارم، و یا اینکه هفته آینده در خدمتتون هستم. حالا برای اینکه امروز خیلی از عزیزان من فکر میکنم گفتن به احتمال اینکه کلاس تعطیل باشه هست، به خاطر اینکه روز تعطیل بود، ولی خب به خاطر اینکه تعطیلات دیگه خیلی خورد به یک شنبه، مجبور شدیم امروز کلاس رو داشته باشیم. مرسی دوستان عزیز که تا الان همراه بودید. من برمیگردم و در خدمتتون هستم.